صفحه 138. طالقانی ادامه داد که ضرورت سازماندهی مجدد یک جریان اجتماعی سیاسی بر مبنای عقیده و اندیشه اسلام کاملا آشکار شده بود که ما به آن مبادرت ورزیدیم. چه اگر تشکیل جمعیت‌ها و احزاب در زمان‌های گذشته تفننی و مستحب بوده، امروزه برای حفظ استقلال و پیشرفت ملل و تکامل فکری اجتماعی و جلوگیری از ستمگری و تجاوز، حکومت از واجبات و ضروریات به حساب می‌آید. طالقانی جهان دو قطبی موجود را بر پایه افکار و نظریات خاص اجتماعی اقتصادی دانست و اظهار داشت تشکیل احزاب به طور کلی به دو صورت ممکن است. یکی آنکه افراد به نظریه یا ایدئولوژی خاصی معتقد شوند و سپس آن را مبنای تشکل سیاسی قرار دهند، وگر این اندیشه با آرمان‌های اکثریت ملت تعارض یابد، حزب ناگزیر است برای محقق ساختن ایده های خود و تحصیلان بر اکثریت بکوشد یا از رهگذر انقلاب به حکومت دست بیابد که نمونه بارزان حزب کمونیست روسیه است. دوم آنکه حزب سیاسی بر بنیاد عقاید و سنن ملی و خواستهای عموم و قوانین اساسی کشور بنا شود که در این صورت تلاش حزب فعلیت در آوردن خواسته های بالقوه توده مردم و اجرای قوانین اساسی و جلوگیری از تجاوز است. طبیعی است چون این جمعیتی هیچگاه مرام انقلابی ندارد و هدف آن حکومت، اقلیت حزبی یا مرام تحمیلی نیست، بلکه اساس فعالیت آن اصول و خواست های مقبول و تدوین شده و منطبق بر آمار اکثریت توده های مردم است. مگر آنکه جناح مقابل شعور و خواست عموم و آرمان های آنها را در اجرای مقاصد فردی یا با طبقه خود اصرار یا لجاجت نادیده گرفته و حقوق عموم و قوانین ریشه‌ای را زیر پا بگذارد و برای سلطه خود در صورت محدود بودن راه مبارزه آرام به قیام یا براندازی متوسل شود. از نگاه طالقانی نهضت آزادی به لحاظ مشی سیاسی مرامنامه سوابق و معتقدات افراد شکل دهنده آن با احزابی که خط مشی آنها قبلا ذکر شد مغایر است و این نهضت نمیتواند حزب انقلاب و مخالف رژیم باشد و اتهام اینکه مخالف رژیمن یا اساسا انقلابی هستند با هیچ توجیهی به آنها نمیچسبد. اما در این حال مخالفت اعضای نهضت را با حکومت وقت نفی نمی‌کند، زیرا به باور او این هیئت حاکمه است که عملاً رژیم را نفی و اساس رژیم را که همان قانون اساسی است متزلزل می‌کند. طالقانی با اشاره به بسترهای اجتماعی سیاسی و ضرورت‌های بیشماری که در آن عهد در باب تشکیل چنین جمعیتی وجود داشت، از جمله به تکلیف دینی و اجتماعی، جلوگیری از پراکندگی‌های فکری که مد نظر دشمنان این سرزمین کهنسال اسلامی است و تشنگی فزاینده جوانان و حساسیت‌های این دوره خاص اشاره کرد و هشدار داد هیچ قدرتی نمیتواند جلوی پیجویی آنها را برای دریافت مسائل اجتماعی و سیاسی بگیرد و اگر فکر آنها را یک ایدئولوژی مترقی و زنده مطابق با سنن و مواریث ملی پر نکند، خلأ خطرناکی برای نفوذ ایدئولوژی‌هایی که به مصلحت کشور و تاریخ و سنن و استقلال ما نیز باقی خواهد ماند. با توجه به اختلاف نظرهایی که پیرامون چگونگی عضویت و نحوه مشارکت طالقانی در این جمعیت وجود دارد، شایسته است این کلام او را در اینجا نقل کنیم. برای هر چشم بازی روشن است وقتی که جمعیتی به نام نهضت آزادی ایران تشکیل می شد با سابقه طولانی که نسبت به ایمان و خلوص نیت و استقلال فکری و اصالت خانوادگی مؤسسان آن داشتم و با مشورت با اقصا از علما و روحانیون که در این امر صاحب نظرند و تشخیص تکلیف دینی و استعانت و استخاره از قرآن کریم عضویت آن را در هیئت مؤسسه اولیه پذیرفتم. با توجه به گرفتاری‌های دیگر و انجام وظایف روحانیت، قبول این مسئولیت برایم دشوار بود و کسانی که با روحیه من آشنا باشند نمی‌توانند تصور کنند که با شرکت در این جمعیت اندیشه حکومت یا وزارت یا وکالت یا اندوختن ثروت یا وکیل و وزیر تراشی به سر داشتم، چون همه اینها در مقابل انجام وظیفه روحانیت و مقامی که مورد احترام معنوی مردم است ناچیز می باشد، تنها مسئولیتی که در این جمعیت به عهده گرفتم همان راهنمایی به اصول و احکام عالیه اسلامی است که جزء مرامنامه می باشد و پاسخ به پرسش‌ها و روشن کردن افراد و جوانان و جوابگوی مسائل مطروحه در این حدود است و از آغاز تشکیل این جمعیت هم تا به حال عمل همچنین بوده است. طالقانی در این حال بر یک نکته پافشاری می کرد و می گفت تنها چیزی که با موجودیت این سازمان سازگار نیست مزاج و طبیعت استبدادی است، عنصری که خود ناقوس مرگ هر نظامی را به صدا در می آورد، زیرا مانع از وحدت و تمرکز قدرت‌های ملی است و استبدادگران هیچگاه نمی توانند احزابی را در برابر خود ببینند مگر آنکه در سایه آمال آنها قرار گیرند. طبیعی است در چنین حالتی تنها شبح مقلدانه ای از حزب یا جمعیت سیاسی پدید می آید که فاقد شخصیت و صرفاً بازتاب دهنده طبیعت و اراده استبدادگر است. در چنین محیطی دولت و تشکیلات حکومت نمی تواند خود را خادم ملت، تاریخ و نسل حاضر و آینده آن بداند، بلکه در خدمت مقام استبداد است. در این فضا بزرگترین جرم و گناه افرادین است که چرا دارای شخصیت و استقلال در اندیشه و عملن، زیرا قانون، نظامات، امنیت افرادین، ثروت، استعدادها و نظایران میبایست در خدمت حفظ قدرت طبقه و شخص استبدادگر قرار گیرند. وقتی شخصیت و استقلال فرد جرم است، پیدایش جمعیتی از اشخاص دارای شخصیت مستقل گناهی نابخشودنی و سزاوار همه گونه اتهام و ایذا خواهد بود و میبایست هر چه زودتر متلاشی گردد و سازمان دهندگان آن زیر شکنجه و آزارهای روحی و جسمی و انواع محدودیت‌ها قرار گیرند. چون این واکنشی ضمن آن که بر اندیشه و عمل طالقانی پرتو می‌افکند، انتقادهای نیشدار او را متوجه رژیم وقت می‌ساخت که در راه اعمال حاکمیت فردی و استقرار مجدد استبداد در ایران از همه روش‌هایی که او مذموم می‌شمارد بهره برده است. به هر حال بازرگان رهبر این حرکت در نطق افتتاحیه نهضت آزادی ایران چنین ابراز عقیده کرد: نهضت آزادی ایران به هیچ وجه در صدد ایجاد دوکانی در مقابل جبهه ملی ایران و در ارزان نیست، بلکه در طول آن و در حکم یکی از عناصر تشکیل دهندگان است. اگر ما را به عضویت پذیرفتن تشریک مسایی و همکاری صمیمانه خواهیم کرد، اگر نپذیرفتن لجاج و دشمنی نخواهیم کرد. به هر حال ما در طریقی قدم گذاشته ایم که مردم طی چنان طریقی را از جبهه ملی انتظار دارند. در مرامنامه نهضت آزادی ایران بر چهار اصل تاکید شده بود: الف، ما مسلمانیم، به ایرانی هستیم، جیم، تابع قانون اساسی هستیم، دال، مصدقی هستیم. اصل اول بر پایبندی به شریعت اسلامی و فعالیت اجتماعی به عنوان وظیفه ملی و فریضه دینی و پیوند سیاست و دیانت تاکید داشت. خدمت به خلق و اداره امور ملت را عبادت می شمرد. اعتقاد به اصول عدالت، برابری و سایر وظایف اجتماعی و انسانی را قبل از انقلاب فرانسه و منشور ملل متحد اصلی دینی تلقی می کرد. ایرانی بودن نه تنها ملازم با تعصب نژادی نبود، بلکه با قبول نواقص و لزوم احترام به حقوق و فضایل دیگر بر حیثیت، استقلال و تعالی کشور تأکید داشت. تابعیت قانون اساسی به عنوان مجموعی منسجم نه منفصل، به ویژه با تأکید بر اصول بنیادین آن یعنی آزادی عقاید، آزادی مطبوعات و اجتماعات و استقلال قضات، تفکیک قوا و انتخابات صحیح معنا می‌داد و مصدقی بودن در حکم پذیرش مصدق به عنوان یکی از خادمان بزرگ و افتخارات ایران بود که پیوندی میان دولت و ملت برقرار ساخت و به شکست استعمار نایل آمد. لذا پیروی از راه او و اندیشه او ضرورت دارد. به تدریج نهضت آزادی در میان کانونهای مخالف و مبارز جایگاه استواری یا و با فروپاشی جبهه ملی به نهضت روحانیت پیوست و جمع انبوهی از دانشجویان، بازاریان، کارمندان و جوانان به آن پیوستند. شعبات فراوانی در سراسر کشور و بلکه در کشورهای اروپایی دایر شد، با انجمنهای اسلامی مرتبط شد و سرانجام اعضای رادیکال آن به تشکیل سازمانهای تندرو با مشی مبارزه مسلحانه و قهرآمیز روی آوردند، مانند سازمان مجاهدین خلق که در شهریور 1344 پایه‌گذاری شد و اعضای اصلی و اولیه آن یعنی محمد حنیف نژاد، سعید محسن، ولی اصغر بدیزادگان از این حرکت سر برآوردند و ارتباط خود را با رهبران نهضت آزادی به ویژه آیت الله طالقانی تا پایان ادامه دادند. اگرچه این هم لزوماً به منزله تایید همه حرکت‌ها، خطی مشق‌ها، مواضع و اقدامات آنها نبود. نهضت آزادی ضمن انتقاد از رخنه برخی از عناصر مشکوک و جاه طلب به درون جبهه ملی، روش رهبران آن یعنی مذاکره و دفع الوقت را زیر سؤال برد. به تدریج و در پی بالا گرفتن این اختلافات، نهضت آزادی به مسامه یک تشکل سیاسی در جبهه ملی دوم نماینده نداشت و کسانی چون بازرگان، صحابی و طالقانی نه به عنوان نمایندگان نهضت آزادی بلکه به صورت انفرادی عضو آن محسوب می شدند. به طور کلی در درون نهضت آزادی دو جناح وجود داشت. نخست جناح فاقد تمایلات سوسیالیستی که با گرایش های شریعت مدارانه بر پایداری در برابر دستگاه تاکید می ورزید. در اصل این جناح بازرگان، صحابی و طالقانی بنیانگذاران اصلی آن قرار داشتند و جناح دوم که بر تجلیات دین مدارانه کمتر از تمایلات سوسیالیستی تاکید داشت، در اصل آن رحیم عطایی، عباس رادنیا و عباس سمی قرار داشتند و جریان سومی که در حال شکل‌گیری بود تلفیقی از تمایلات سوسیالیستی را با مذهب جناح دینمدار آمیخته بود که در میان دانشجویان عضو این سازمان هواداران فراوانی داشت. گفتنی است که جریان دوم که در جبهه ملی حضور نداشتند به رهبری رحیم عطایی آشکارا با سیاست‌ها، مواضع و عملکردهای آن مخالفت می‌ورزیدند و بر شدت اختلافات و عمق تعارضات و درگیری‌ها می‌افزودند. از نگاه آنها در مجموع جبهه ملی دوم با سردرگمی و فقدان برنامه و خطی مشی روشن نشان داد که فاقد آمادگی برای رهبری توده هاست و این موضوع با آغاز انقلاب سفید شاه دوچندان شد. از همین رو جبهه ملی نسبت به این جنا و مواضع آن حساسیت ویژه یا و اعلام کرد شرط پیوستن نهضت آزادی به جبهه ملی حذف این جنا از درون نهضت آزادی است. بدین ترتیب شکاف‌ها و اختلافات نهضت آزادی با جبهه ملی رو به افزایش نهاد و با پیوستن نهضت آزادی به حرکت روحانیت و دفاع از دستاوردهای قیام 15 خرداد 42 به نقطه اوج خود رسید، چنان که باعث شد در دومین کنگره جبهه ملی در 4 تا 11 دی ماه برخی از سران آن از جمله دکتر غلام حسین صدیقی با عضویت نهضت آزادی در جبهه ملی سخت مخالفت ورزد و آن را در عرض جبهه ملی بشناسد. در واقع هنوز اسلام‌گرایی در سیاست چارچوبه مشخص یا تعیین لازم را نیافته بود و اختلافات بیشتر به صورت تاکتیکی جلوه می‌کرد و اصول کلی مبارزه و آرمان‌های کلان با هم چندان تعارضی نداشتند. اعضا و هواداران نهضت آزادی عمدتاً از منابع زیر تغذیه فکری و ایدئولوژیک می شدند. الف مسجد هدایت و مباحث تفسیر قرآن آیت الله طالقانی به سخنرانی های منظمی که به مناسبت مراسم دینی اعم از اعیاد، عزاداری ها و مانند آن برگزار می شود، جیم نشست های ماهانه‌ای که چهره های سرشناسی چون مطهری، طالقانی، بهشتی، کمری، شبستری و غیره برگزار می کردند و همه فعالان سیاسی موظف به مشارکت در آنها بودند و جلسات انجمن های اسلامی که به صورت هفتگی تشکیل می شود. گذشته از این، اعضای نهضت چندین هست و گروه آموزشی داشتند که با دریافت حق عضویت در تأمین هزینه های آن مشارکت می کردن. گفتنی است که همین شبکه های خود محملی برای جذب نیروهای جدید بود و در راه گسترش هواداران نهضت آزادی گام بر می داشت. در این میان بی تردید مسجد هدایت از فعالترین کانونهای بست و ترویج ایدئولوژی هواداران نهضت آزادی بود که در کنار طرح نوگرایانه مسائل دینی به اقتضای شرایط سیاسی به موضع‌گیری و روشنگری درباره جریان مبارزه و دفاع از رهبران جبهه ملی نهضت آزادی و حرکت روحانیت و انتقاد از حاکمیت می پرداخت. شایان ذکر است که نهضت آزادی علاوه بر مسائل مذکور به هنگام بروز بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله در حرکتی هماهنگ به امداد آسیب دیدگان می پرداخت که در اینجا می توان به زلزله هراس‌انگیز بوئین زهرا در آغاز دهه 40 اشاره کرد. این تلاش ها چنان گسترده بود که ستاد بازسازی زلزله در کنار افراد و جمعیت هایی که قرار بود به بازسازی منطقه بپردازند نام نهضت آزادی را ذکر کرد. نهضت آزادی دهکده ویران شده حسین آباد را با کمک های اهدایی مردم و همت هواداران خود از نو ساخت. در مراحل مختلف بازسازی، طالقانی و سران نهضت آزادی به طور مکرر در منطقه حضور می‌یافتند و کارها را از نزدیک نظارت می‌کردند. پس از بازسازی و سکونت مجدد اهالی محل، جوانان عضو نهضت آزادی به تشکیل کلاس‌های سوادآموزی برای روستاییان همت گماشتند. صفحه 144 مبارزه در پرتو نهضت آزادی و در پیوند با نهضت روحانیت. نخستین دستگیری طالقانی در آغاز دهه 40 در سالروز بزرگداشت مراسم شهدای 30 تیر به سال 1340 اتفاق افتاد. در این روز به پیشنهاد جبهه ملی مراسمی بر مزار شهدای یاد شده در ابن باویه تهران برگزار شد. طالقانی نه تنها خود در این مراسم حضور یافت که به گزارش اسناد ساواک او در کلوپ نهضت آزادی به هواداران این جمعیت اظهار داشت 100% افراد بایستیم مستقیما خودشان در آنجا حاضر گردند. به علاوه از آنان خواست ساعت 17:30 روز جمعه 30 تیر در میدان جلالیه حاضر شود. بدین ترتیب این مراسم که در فضای خفقان‌آمیز پس از کودتای 28 مرداد صورت می‌گرفت با استقبال گسترده‌ای همراه شد و تمام تلاش‌های دولت برای مهار یا جلوگیری از انجام آن به نتیجه نرسید. لذا نیروهای امنیتی و انتظامی هراسان و سراسیمه جهت پراکندن مردم به تجمع آنان حمله ور شدند. طبق برنامه قبلی جمعی از اعضای شورای عالی جبهه ملی و نهضت آزادی به ویژه آیت الله طالقانی با عکس بزرگی از مصدق و فاطمی به سوی ابن بابویه عزیمت کردند که ناگهان با پلیس مواجه شدند و همه اعضای مهم و بلندپای بازداشت و به وسیله کامیون‌های نظامی به سوی شهربانی هدایت شدند. در این جمع علاوه بر طالقانی شخصیت‌های برجسته جبهه ملی چون صدیقی، حسیبی، بختیار، فروهر و سعید فاطمی حضور داشتند. گفتنی است که رهبران دیگر نهضت آزادی از جمله بازرگان و صحابی از چند روز پیش در بازداشت به سر می‌بردند و اکنون چهره‌های جوان‌تر این نهضت مانند رادنیا عربزاده، علی بابای آسایش و عزت الله صحابی در جمع بازداشت شدگان حضور داشتند. پس از 1-2 ساعت بازجویی اولیه آغاز شد، اما در مجموع رفتار افسران نسبت به مخالفان سیاسی بسیار محترمانه تر به نظر می رسید. ابتدا به طالقانی گفته شد شما آزاد هستید. طالقانی در پاسخ گفت اولاً علت دستگیری چه بوده که اکنون مرتفع شده است؟ ثانیاً من با این جمع اشاره به سایر بازداشت شدگان بودم. اگر من آزادم، آنها هم باید آزاد شوند. اگر آنها زندانی هستند، پس من هم هستم. به نظر می رسد علی امینی نخست وزیر وقت در چارچوب سیاست جذب و نزدیکی به روحانیون می کوشید طالقانی را از زندان آزاد کند، اما با این واکنش او را نیز به همراه سایر دستگیر شدگان به زندان موقت فرستاد و آن هم در شرایطی که چند روز بعد یاران قدیمش یعنی بازرگان و صحابی نیز به وی پیوستند. طالقانی در زندان اقامه نماز جماعت را پیریزی کرد. روز 3 تیر پس از اقامه نماز نطق بلیغی در باب آزادی و مزار استبداد و ستایش جان باختگان و شهدای 3 تیر ایراد کرد. پس از وی دکتر کریم سنجابی پیرامون رخداد 3 تیر و رأی دادگاه الهه سخنان ایراد کرد که سرانجام با صلوات و شعار مصدق پیروز است برنامه خاتمه یافت. روز 31 تیر برای جمعی از زندانیان قرار توقیف صادر شد که البته شامل طالقانی، غلام حسین صدقی و امیر علایی نمی شد. ساعت 5 بعد از ظهر همان روز حکم آزادی به آنها نیز ابلاغ شد. اما طالقانی از قبول حکم آزادی خود امتناع ورزید، زیرا استدلال می کرد که ما همه زندانیان به ویژه اصحاب کامیون جرم مشترکی داریم، لذا پذیرش آزادی من با توجه به توقیف همراهانم معقول و مقدور نیست. این موضع طالقانی با ابراز احساسات و صدای صلوات سایر زندانیان همراه شد، لذا در زندان باقی ماند. اما بلافاصله چند تن از افسران از وی تقاضا کردند تا زندان را ترک گوید، زیرا مقررات زندان مانع از ادامه اقامت نامبرده در زندان است و اگر ایشان برخواسته که خود اصرار ورزد با مشکلات جدیدی روبرو خواهد شد. بنابراین بعد از آمد و رفت‌های فراوان مامورین ساواک او ناگزیر شد از در تسلیم درآید و در پی ابراز احساسات زندانیان دیگر از زندان بیرون رود. 1 ماه بعد همه بازداشت شدگان موقت آزاد شدند. لکن صحابی و بازرگان پس از ملاقات با علی امینی نخست وزیر وقت که به دستور وی صورت پذیرفت رهایی یافتند. اندکی پس از استخلاص طالقانی رخدادی دیگر به وقوع پیوست که به نهضت 2 ماهه روحانیون شهرت یافته است. برای تبیین این رخداد باید قدری به عقب بازگردیم. در واقع با رحلت آیت الله بروجردی در 10 فروردین 1340 یکی از بزرگترین موانع داخلی در راه اصلاحات و نوسازی غربگرایانه شاه که اینک در چارچوب دکترین اتحاد برای پیشرفت کندی رئیس جمهور وقت آمریکا تعقیب می‌شد از میان رفت. در واقع یکی از مهمترین مقاومت‌های بروجردی مخالفت وی با برنامه اصلاحات ارضی بود که اینک در کانون توجه رژیم قرار داشت. به اعتقاد ایشان اگر قانونی وضع شود که مالکان حق تصرف در املاکشان را نداشته باشند باید به هر نحو از آن جلوگیری کرد. از همین رو هنگامی که قانون اصلاحات ارضی به تصویب رسید ایشان به شاه، دولت و مجلس شدیداً اعتراض کردند. شاه در پاسخ نوشت اصلاحات ارضی در ممالک اسلامی به اجرا درآمده و ما ناگزیریم با خواست اکثریت ملت و دهقانان موافقت کنیم. آیت الله بروجردی جهت رسیدگی به این موضوع جلسه‌ای با حضور علمای برجسته قم ترتیب داد و در پی آن جوابیه‌ای تدوین و به شاه ارسال شد. در این جوابیه ضمن رد اصلاحات ارضی آمده بود ممالک اسلامی مورد اشاره شما قبل از اصلاحات ارضی نظام سلطنتی را به جمهوری تبدیل کردند. بدین ترتیب با مخالفت صریح و قاطع بروجردی شاه از اجرای آن دست کشید و بیدرنگ پس از مرگ ایشان مقدمات لازم تدارک دیده شد. پیرو این اصلاحات اندکی بعد انقلاب سفید تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. این طرح که در قانون اساسی مشروطیت پیشبینی شده بود میتوانست فی نفس تلاشی دموکراتیک به منظور مشارکت گسترده تر ملت ایران در تعیین سرنوشت سیاسیشان تلقی شود، اما واقعیت این بود که در پوشش این لوایح دموکراتیک آرمانهای دیگری نهفته بود. دولت اعتقاد داشت با درگذشت آیت الله بروجردی نهاد نیرومند مرجعیت به دلیل فقدان رهبری فرهیخته و پرنفوذ رو به افول می‌نهد و اختلاف نظر و عمل در این حوزه بالا می‌گیرد، لذا رژیم فرصت مناسبی می‌یافت تا در حاشیه این لایحه میزان حساسیت علما و توان نیروهای مذهبی را در واکنش به اصلاحات ارزیابی کند. با این پیش‌فرض‌ها لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در 50 ماده و چندین تبصره در 16 مهر ماه 1341 به تصویب هیئت دولت رسید که در غیاب مجلس حکم قانونی داشت. این لایحه در ظاهر اقدامی خلاف شرع و قانون به نظر نمی رسید، اما سه نکته در آن به چشم می خورد که حساسیت علما را برانگیخت. الف، حذف شرط دارا بودن دین اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به سوگند به کتاب آسمانی در مراسم تحلیف نمایندگان به جای قرآن کریم. جیم، اعطای حق رأی به زنان. از نگاه رهبران مذهبی این تلاش ها مقدمه‌ای بود تا عرصه را برای مشارکت گسترده در جریان های شبه مذهبی و زاله رویده از عصر قاجار ماننده بابیت و بهائیه در عرصه های سیاسی اجتماعی هموار سازد و روند اسلام زدایی یا سکولاریزه کردن جامعه و سیاست را رسمیت و مشروعیت ببخشد. به همین سبب در پی انتشار اخبار مربوط به آن حوزه‌های علمیه قم و در رأس آن امام خمینی با برگزاری نشست‌های مختلف کوشیدند تا این اقدامات را خنثی کند. آیات اعظم طی یک رشته رایزنی‌ها و ارسال تلگراف‌های مختلف به شاه و نخست وزیر سرانجام آنها را به عقب نشینی واداشتند، چنان که در 10 آذر 1341 خبر لغو قطعی لایحه در مطبوعات انعکاس یافت و حرکت هماهنگ علما را به پیروی قاطع منجر ساخت. در کنار ابراز مخالفت روحانیون با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، بررسی مشی سیاسی جریان‌ها از جمله نهضت آزادی به منظور فهم و ارزیابی اقدامات آیت الله طالقانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در حقیقت این لایحه و رخدادهای متأثر از آن سرحلقه پیوند استوار نهضت آزادی با نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی بود، زیرا از همین هنگام مواضع اعتقادی و سیاسی آنها هرچه بیشتر به یکدیگر گره خورد، چنان که نهضت آزادی با برپای نشست‌ها، سخنرانی‌ها، صدور اعلامیه‌ها و سرانجام دیدار با مراجع قم پشتیبانی خود را به جنبش روحانیون ایران ابراز داشت و با این رویکرد آشکارا از مواضع جبهه ملی فاصله گرفت. نهضت آزادی طی مخالفت صریح خود با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی به افشای ماهیت سیاستهای جدید شاه و ارزیابی زوایای دروغین اعطای حق رأی به زنان پرداخت و آن را در راستای تحکیم دیکتاتوری شاه اساساً حرکتی ارتجاعی نامید و هدف لایحه را سرگرم کردن مردم، ملعب قرار دادن ناموس دینی و ملی، ایجاد اختلاف بین طبقات متقدم و متجدد و دو جنس مرد و زن و غیره دانست. در پایان اعلامیه از دولت خواست فعلا حق بازگرفته مردها را با آنها بازگرداند و در انتخابات دخالت نکند تا نوبت صحبت خانومها و انجمنهای ایالتی فرا رسد. آیت الله طالقانی نیز در اعلامیه‌های مشترک با علما و روحانیان تهران لایحه مزبور و نادیده گرفتن اصول قانون اساسی و زیر پا نهادن آزادی‌های سیاسی و استقلال کشور را به شدت محکوم کرد. از این رو نام ایشان در زیر بسیاری از این اعلامیه‌های اعتراض ثبت گشته است. نهضت آزادی طی یک اعلامیه مفصل و با استناد به اعلامیه‌های مراجع اعظم در مخالفت با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی تحسین و اعجاب خود را از بازگشت دوباره روحانیت به عرصه سیاست ابراز کردند و از علما خواستن انگوش را درست روی خرابی ها و ریشه مفاسد یعنی خودکامگی و مطلق العنانی حکومت گذارن و از آیت الله نائینی و مبارزات سیاسی فکری او الهام بگیرن و امور امت را مبتنی بر مشارکت عام ملت در حوزه های گوناگون و مشورت با عقلا بنگرن و از حکومت قانونی و تامین کننده حقوق و آزادی های مشروع و منطقی دفاع کنند. اتخاذ چنین موضعی در برابر حرکت روحانیت در زمانی که روشنفکران و رژیم حرکت آنها را ارتجایی قلم داد می کرد نقش موثری در کاهش سوء زنها و نگرش های منفی رسانه های دولتی به ویژه در محافل دانشگاهی داشت. گذشته از این، نهضت آزادی با انتشار جزوی در 37 صفحه به عنوان مبارزات سیاسی و مبارزات مذهبی به آسیب شناسی حرکت های سیاسی مذهبی در گذشته و حال پرداخت و در آن مخاطرات، مسئولیت ها و تعهدات متقابل روحانیون مبارز و هواداران آنها را گوش زد نمود.